حاصل این شد که در مورد دوران امر بین محظورین، قول اول این بود که ما رجوع به براءت میکنیم و اباحه را در مورد بحث ثابت میکنیم. عرض شد که این قول مورد اشکال واقع شده است از ناحیه بزرگان. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مورد چندین اشکال دارند، چون عمدتاً این قائل برای اثبات اباحه تمسک به حدیث رفع و امثال اون نموده است و تمسک به حدیث رفع در مورد بحث چندین اشکال دارد و به مثل کل شیء لک حلال رجوع کرده است، همونجوری که گذشت. کل شیء لک حلال تمسک بو و اثبات اباحه که اساس قول اول است متوقف است بر اموری. در سابق هم این بحث شد، چون یکی از ادله براءت در حقیقت کل شیء لک حلال بود، براءت شرعیه. امر اول این بود که این حدیث ثابت بشود که شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو بشود، یعنی متفقف است و متفرع است بر این که کل شیء لک حلال شامل هر دو قسم از شبهه، چه موضوعیه چه حکمیه، بشود. و حال اون که در همون سابق در ذیل این کل شیء لک حلال صحبت شد که این حدیث اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، پس بنابراین از این جهت نمی شود ما به این کل شیء لک حلال رجوع کنیم و اثبات اباحه در محل بحث بنماییم، که قائل در قول اول مستند حکم به اباحه در حقیقت همین کل شیء لک حلال بود. امر دومی که در مثل کل شیء لک حلال و امثال او لازم است احراز بشود تا بشود به عنوان دلیل بر اباحه مورد اعتماد قرار بگیرد، این است که شامل هم شبهات وجوبیه بشود و هم تحریمیه. به این بیان که حرام عبارت است از چیزی که فعل او حرام است یا ترک او حرام است، این معنای حرام است. پس کل شیء لک حلال دلالت دارد بر عموم مغیا، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، این حتی تعرف انه حرامون به عینه، یعنی حرامون فعله یا حرامون ترکه. کل شیء لک حلال بنابراین تعمیم پیدا می کند، با اینکه کل هر حکمی از احکام خمسه امر بسیطی است و انحلال به دو حکم پیدا نمی کند. یعنی مثلا اگر گفته می شود چیزی واجب است، معناش این نیست که، یعنی واجب چیزی که فعلش واجب است و ترک او حرام، این میشه دو تا حکم. با اینکه در مورد اینکه میگیم شی واجب است، یعنی هو یک حکم بیشتر ندارد. یا اگر گفته می شود چیزی حرام است، معناش این است که یعنی فعل او حرام است، نه اینکه ترک او واجب است. بنابراین اگر این چنین باشد که ترکش هم واجب باشد، معناش این است که یعنی وقتی گفته میشه چیزی حرام است، دو حکم دارد، یکی به اصطلاح حرمت فعل، دوم وجوب ترک. و اینکه چیزی به نام وجوب ترک ما در اینجا نداریم، ولو اینکه عقلا ممکن است انسان، اما ما دو حکم به حسب احکام خمسه و تشریع دو حکم نیست، اونچه که جعل شده هست یک حکم است، نه دو تا حکم. و واضح است که اگر گفته می شود شیء واجب است، یعنی مصلحتی در متعلق او وجود دارد و وجود مصلحت ملزم در متعلق همیشه ملازم نیست با وجود مفسده در ترک. گاهی از اوقات می‌بینید مثلا فقط مصلحت ملزمه است که باید درک اون مصلحت به لحاظ او شارع فعل را واجب کرده است، اما اگر کسی ترک کند این چنین نیست که در ترک هم مفسده باشد، بلکه گاهی از اوقات فقط فوت مصلحت است. ولذا مکرر شنیده اید که همیشه فوت مصلحت ملازم با درک مفسده نیست، تفویت مصلحت همیشه ملازم نیست با اینکه ابتلاء به مفسده هم داشته باشد. انسان ممکن است فوت مصلحت شده باشد ولی مفسده ای هم گیر شخص نمیده، فقط همون مصلحت از دستش رفته. مگر اینکه ما یه مسامحتن در حقیقت بگیم آقا فوت مصلحت در حقیقت به معنای همون مفسده است، نه این ملازمه این چنینی نیست و به این معنا نیست. حالا گاهی در بحث قاعده لا ضرر هم این بحث شده است که همیشه این چنین نیست که اگر مثلا مصلحتی فوت شد ملازم باشد با وجود ضرر، گاهی اوقات نه ضرری می‌بینی اصلا نیست. تحریم هم معناش همینه، وقتی میگیم چیزی حرام است یعنی در ارتکاب او مفسده است، ولی معناش این نیست که حتما در ترک او مصلحت هم باشد، که علاوه بر این که ما مبتلای به مفسده نشدیم یه مصلحتی هم گیر ما آمده باشد، نه. باز وقت مصلحت همون به اصطلاح مبتلا نشدن به مفسده است. حالا عدم ابتلا به مفسده رو اسمش بگذارن مصلحت مسامحه است، چون ما فقط به مبتلا به ضرر نشدیم، معنای این عدم ابتلا به ضرری نیست که حتما نفعی هم گیر ما آمده است. میگن آقا فلان معامله رو انجام نده، چرا؟ چون در او ضرر است. معناش اینه که اگه شما ترک کردید یک نفعی هم گیرتون آمده، نه، نفعش همینه که همون ضرری که در اون معامله بوده است مبتلای به او نشدید. عکسش هم همینطوره، اگر گفتن آقا فلان معامله درش نفع است از نظر عرف، معناش این است که شما اگر اون معامله را انجام دادید اون منفعت گیرتون میاد، اگر انجام ندادید معناش این نیست که یک ضرر هم کردید و خسارتی هم به طرف شما آمده باشد، نه. خسارت اگر از نظر عرف میگن یعنی میگن چون اون منفعت را از دست دادی این خودش خسارت است، اینجور، نه اینکه غیر از اون به اصطلاح عدم جلب منفعت یک خسارتی هم غیر از او گیر انسان آمده باشد، نه چنین چیزی نیست. همون گونه که در وعاء تشریع هم میفرماین همین طور است، در جایی که شیئی واجب شده باشد و مراد تشریعی لزومی قرار گرفته باشد، چه در مورد فعل چه در مورد ترک، در اونجا هم غیر از اراده‌ای که متعلق به فعل باشد در باب واجبات یا اراده‌ای که متعلق به ترک باشد در باب محرمات چیز دیگری نیست. نه اینکه اونجا دو تا اراده باشد، یک اراده متعلق به فعل، یک اراده متعلق به ترک در واجب، به حرمت ترک، به کراهت از ترک، یعنی بین کراهت از ترک. یا مثلا در باب محرمات اراده مولا اراده لزومیه بر ترک قرار گرفته است، اینجا معناش این نیست که یک اراده بر ترک و یک کراهت نسبت به فعل که دو چیز در نفس مولا باشد در وعای تشریع، هم اراده و هم کراهت، چه نسبت به واجب چه نسبت به حرام، نه اینجوری نیست. نسبت به واجب یک اراده است متعلق به فعل، در باب حرام هم حالا اگه تعبیر اراده میگید اراده واحده است متعلق به ترک، یا بگید کراهت نسبت به فعل، اما این که در باب واجب این کراهت در ترک است، در باب محرمات کراهت نسبت به فعل است، مضافاً بر اراده چنین حرفی وجود ندارد. کما این که در این مرحله مرحله مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند، در مرحله ترتب ثواب و عقاب هم همین طور است، اگر واجب فوت بشود فقط عقاب ترک واجب به او داده می شود، نه اینکه بگیم دو تا عقاب باشد، یک عقاب بر ترک واجب و یک عقاب هم به خاطر ابتلا به مفسده، نه، فقط اون تفویت مصلحت استحقاق عقاب آورده است. در باب حرام هم همین طور، یک عقاب بر ارتکاب معصیت و حرام است، اما نه اینکه بگیم دو تا عقاب، یک عقاب بر این یک عقاب دومی هم بر این که به اصطلاح اینجا واجب بود ترک و اون وجوب ترک را رعایت نکرده که معاقب باشد به دو عقوبت. خیر، استحقاق و عقوبت هم در واجب بر ترک واجب است یک استحقاق عقاب، و در باب حرام هم بر ارتکاب حرام و فعل حرام یک استحقاق عقاب است و لاغیر. پس بنابراین به تعبیر ایشان نه در مرتبه مبادی حکم و نه در مرتبه نتائج و غایات تعددی وجود ندارد در باب احکام، که هر حکم منحل به حکمین بشود، احکام الزامی البته که انحلال به دو حکم پیدا بکند، که اگر حکم اول متوجه به فعل شد حکم دومی هم باشد راجع به ترک، یا اگر حکم اول متوجه ترک شد حکم دومی باشد ضد او حسب رأی مشهور متوجه به فعل، نه چنین چیزی وجود ندارد. خب این هم ثانیاً و حال اینکه مبنای این استناد به کل شیء لک حلال و امثال ذلک این است که ما در مورد بحث که دوران امر بین محظورین هست در حقیقت نتیجهش این می شود که ما دو تا حکم داریم، چون فرض این است که امر دائر است بین یا وجوب یا حرمت. وقتی شما به این حدیث تمسک کردید میگی در این مورد نه وجوب است نه حرمت، اباحه هست، یعنی در اونجایی که مشکوک الوجوب است حکم آخری است به عنوان اباحه بعد از رجوع به این حدیث، یا در اون موردی که مشکوک الوجوب هست حکم آخری وجود دارد به عنوان اباحه، و این خلاف اون چیزی است که الان عرض شد، نه به اعتبار مصالح و مفاسد و ملاقات احکام چنین چیزی است و نه به اعتبار آثار احکام که عبارت باشد از استحقاق عقابه بر مخالفت چنین تعددی وجود دارد، و نه به لحاظ وعای تشریع که در اونجا اراده مولا نحو الفعل او ترک به هر حال متوجه هست در اونجا هم تعددی وجود ندارد، با اینکه لازمه کلام شما که قائل به اباحه در مورد دوران امر بین محظورین شده این استنادن به امثال کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه موجب این است که ما در هر واقعی در حقیقت بحث از رجوع به این روایت و امثال او دو تا حکم داشته باشیم، با اینکه می دانیم حکم واقعی در اینجا عبارت است یا حرمت یا وجوب. یکی از جهاتی که در باب تمسک به این حدیث و امثال او باید احراز، بله حالا این اشکالی است که مرحوم حاشیه بیان فرمودند و الا این اشکال در همه موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست. عرض بنده این فعلا میخوام بگیم اینم به عنوان یک ایرادی است. البته در مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما در اونجا در به اصطلاح مرتبه برای حکم قائل میشویم، در مرتبه اقتضا و در مرتبه به اصطلاح شأنیت هست و رأی مشهور عرض میکنم، اونجا ما دو حکم الزامی داریم اما در مرتبه فعلیت یک حکم به اصطلاح ترخیصی داریم به نام اباحه، و این اشکالی نداره. و این من اونی که مستحیل است این است که دو تا حکم فعلی در واقعه واحده وجود داشته باشد، و اون چرا که به عنوان اشکال ما میتوانیم وارد بدانیم این است که دو تا حکم فعلی داشته باشیم، و مستدل به این حدیث نمیخواد ادعا بکند که در اینجا دو تا حکم فعلی داریم، بلکه میگوید هیچ یک از حکم لزومی وجوبی یا تحریمی به فعلیت نمیرسد و ما هو حکم فعلی فی الواقعه عبارت است از خصوص اباحه. این از این نظر قابل جواب هست. یکی از اموری که باید احراز بشود تا به این حدیث ما رجوع بکنیم این است که می‌فرماید غایت باید در باب اثبات ترخیص غایت عقلیه باشد و غایت شرعیه جعلیه نباید باشد. چرا؟ چون می‌فرمایند که اگر غایت شرعیه باشد این حاصل است، چون فرض این است که ما علم اجمالی داریم در اینجا به وجوب، یا حرمت. بله اگر غایت غایت عقلیه باشد در اینجا ما میتوانیم به این حدیث رجوع کنیم، زیرا مراد از علم یعنی منجز، و فرض بر این است که این علم به لحاظ موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه منجزیت ندارد، چون امکان ندارد، مگر اینکه ما توسط در باب تنجیز قائل بشویم که ما اینکه صاحب کفایه و منطبعش قائل هستن، اون حرف دیگری نیست. پس بنابراین به مجرد اینکه علم حاصل شد ولو اجمالا دیگه غایت محقق شده است، کل شیء لك حلال دیگه معنا ندارد. پس بنابراین استدلال به حدیث کل شیء لك حلال و امثال او مبنی بر چندین مقدمه است، حالا اگر اون مقدمه دوم را ما بر فرض مربوط بدانیم، بقیه این مقدمات را باید قبول کنیم و هیچ یک از اینها می‌فرمایند در مورد استناد به این حدیث ثابت نیست. پس حاصل این است که ما قول اول را که قائل به این شده بود که در هر مورد از وجوب یا حرمت که دو طرف محظور هست به براءت رجوع می‌کنیم و اثبات اباحه می‌کنیم استناداً به کل شیء لك حلال، این قول قابل قبول نیست. و اما میاییم قول دوم، چون اقوال در اینجا پنج قول بود، قول دومی که در اینجا عرض کردیم و اجمالا سابقا او رو بیان کرده بودیم این بود که در ما نحن فیه قائل به اخذ به عهد حمای تعیینن بشویم، این قول دوم بود. قول اول جریان براءت هم عقلیه و هم نقلیه و اثبات اباحه، قول دوم اخذ به عهد حمای تعیینن، قول سوم اخذ به عهد حمای تخییرن. حالا این قول دوم که اخذ به عهد حمای تعیینن هست باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اساساً این قول درست هست یا نه. اگر مانعی هم ما از جریان اباحه بنابر بیانی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه الان ذکر کردیم که نمیتوانیم به حدیث کل شیء لك حلال و امثال او رجوع کنیم، اگر این را به عنوان مانع بدانیم، قول دوم این چنین میگوید که باید یکی از این دو طرف محظور را اختیار کنید. خب این جا یک ادعای ممکن است کسی بکند که بگوید ها التزام به وجوب یا التزام به حرمت، ما بگیم آقا در اینجا فرض کنین اختیار کردیم وجوب را یا اختیار کردیم حرمت را، آیا با اباحه ظاهریه قابل جمع است؟ ظاهرا اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه در موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده است که در اونجا حکم واقعی فعلی نیست، اونی که متنافی دارد در صورتی است که دو تا حکم متضاد ولی هر دوم فعلیه در حد مکلف باشد، این ممکن نیست. اما اگر احد الحکمین در مرحله انشاء یا اقتضا باشد و حکم مقابل او در مرحله فعلیت باشد، اینجا ابدا تنافی وجود ندارد. در اینجا این حرف را که این ادعا را ما بکنیم که آقا التزام به وجوب یا حرمت به حسب واقع منافاتی با اباحه ظاهریه ندارد، جای چنین ادعایی نیست. چرا؟ برای خاطر این که مکرر در جای خودش هم بیان شده است، به مناسبت این هم در جاهای دیگر گفته شده است که تنافی ابدا بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد. پس التزام به عهدهما و ترخیص به حسب ظاهر اشکالی نخواهد داشت. مراد از این که ما میگیم آقا ملتزم به عهدهما میشویم، یعنی چرا این ادعا رو نمیشه و کسی در اینجا بیارد؟ جهتش این است که این ادعا در جای به درد میخورد که شخص بعد از التزام بخواد عمل کند، و فرض بر این است که ما نمیخواهیم ملتزم بشویم که عمل کنیم. التزامی لازم است، اونایی که تازه میگن التزامی لازم است که مقدمه عمل قرار بگیرد، نه اون جایی که التزام مقدمه عمل نباشد مثل ما نهنفی. مراد از التزام به حد حمایت گفته میشود التزامی که مقدمه عمل و طبق اون ملتزم باشد، نه صرف التزام بلا عمل. و این واضح است که التزام بلا عمل با اباحه ظاهری منافات دارد. اونی که منافات ندارد التزامی است که مقدمه عمل نیست، مقدمه عمل باشد، ولی در مانع انفی اینجوری نیست. چون ما نمیخوایم ملتزم بشویم به عهده ما ولی بعد بخوایم عمل بکنیم به عنوان واجب یا به عنوان حرام، این معنا رو نمیخوایم داشته باشیم. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه این قول دوم را که اخذ به عهده ما و التزام به عهده ما باشد لا علا تعیینن، تقریب فرمودن به دو وجه. عبارت مرحوم شیخ رو بخوانیم بعد ببینیم این تقریب ایشان به هر یک از این دو وجه اثبات مدعای ایشان رو میفرماید یا خیر، یعنی وجه دوم رو تصحیح میفرماید یا خیر، ولی مختار مرحوم شیخ این وجه نیست. وجه اولی که برای تقریب این قول دوم ذکر فرمودن این است که میفرمایند انه حیث تجب موافقت الاحکام التزاما، به معنای انه یجب الالتزام بالحکم الواقعی، فیجب الالتزام به کل من الوجوب والحرمه للعلم به ثبوت عهدهما، و بما انه غیر متمکن عقلا من ذلک لان الالتزام به ضدین محالون، فان الایمان به ثبوت ضدین محالون کثبوتهما، فتمتنع الموافقه القطعیه، و از امتنعت موافقت القطعیه وجبت الموافقت الاحتمالیه لتنزل العقل من الموافقت القطعیه الى الموافقت الاحتمالیه، ولا مجال لسقوط العلم الاجمالی عن المنجزیت رأسن فیلتزم به عهد الحکمین. ببینید وجه اول برای تقریب این قول که ما باید به عهده ما لا على تعیین ملتزم بشویم این است که می‌فرمایند التزام به احکام لازم است. این رو به عنوان یک کبرا قرار میدن. خب التزام به احکام، موافقت التزامیه و موافقت احکام التزامن، این می‌فرمایند واجب هست. در مورد بحث میاییم تطبیق میدیم این قاعده کلیه ای را که به عنوان کبرای کلی قبول کردیم. میگیم آیا ما علم داریم به این که یکی از این دو حکم یعنی وجوب یا حرمت در مورد وجود دارد یا خیر؟ بله ما علم داریم. فرض ما هم همین است که علم داریم که یا این شیء این فعل واجب است یا میدانیم حرام است. از این دوتا خارج نیست و هیچ یکی از این دوتا نباشد هم نیست. به نحو منفصله حقیقیه در نظر بگیرید که نه هر دو هست و خالی از هیچ یک از این دوتا هم نیست. یکی از این دوتا باید الا و لابد باید باشد. خب عقلا جمع بین هما که امکان ندارد، پس التزام به هر دو برای به عنوان عمل به هر دو ممکن نیست، چون جمع بین دو طرف فعل و ترک معقول نیست. از این که جمع بین هما ممکن نشد، پس بنابراین میان سراغ عقل. عقل میگوید شما از محظور به مقدار رفع مشکل باید رفعیت کنید نه زائد بر او. اون مقداری که ما محظور جمع بین متقابلین را به اصطلاح مرتکب نشویم این است که شما در اینجا دوتایی با هم را نمیتوانید ولی یکی از دو طرف را که میتوانید. عقل میگه حالا که شما جمع بین هر دو نمیتوانید بکنید، معنا ندارد که هر دو برن کنار. شما جمع بین هر دو نمیتوانید بکنید، اما منفردن یکی را دون آخر را که میتوانید انجام بدید. و پس ملتزم به یکی دون آخری بشوید. چرا؟ چون المحظور تتقدر به قدره و المحظورات تتقدر به قدره ها، و اندازه رفع محظور شما رفعیت کنید از حکم. و اینجا جمع علم اجمالی اولا اقتضا دارد که شما دو طرف او را و اطراف او را باید رعایت بکنید، چون در اصل منجزیت علم اجمالی هیچ کسری نسبت به علم تفصیلی ندارد، دائره به اصطلاح تکلیف توسعه پیدا میکند و لذا احتیاط باید کرد و محتملات اطراف علم را باید بیاورید. ولی معناش این نیست که حالا که و در مورد بحث، چون عقل میگه این مکلف متمکن بین جمع بین دو طرف نیست، خب حالا که متمکن نیست همش ساقط بشود یا به مقداری که تمکن ندارد رفعیت کنید، اون مقداری که تمکن ندارد را باید رفعیت کنید و اون جمع بین ماست. اما اخذ به احده ما ممکنون بلا ای محظورین، چرا اون رخص نکنید؟ و علم اجمالی از اون درجه عالیه و منجزیت در مرتبه عالیه که عبارت از جمع بین اطراف باشد ساقط می شود، اما از مرتبه بعد از او که عبارت باشد از اخذ به احده ما لا علت تعیین، از این چرا ساقط باشد؟ لذا می فرمایند وقتی موافقت قطعی ممتنع شد لعدم قدرت المکلف و عدم تمکن المکلف من ذلک، موافقت احتمالی میاد جای او را میگیرد. و موافقت احتمالی معناش این است که شما یکی را اختیار کنید، در نتیجه یقین دارید به این که یقین به عدم به مخالفت برای شما نیست، کما اینکه یقین به موافقت هم نیست. همون گونه که احتمال موافقت رو میدهید، کما اینکه احتمال مخالفت رو هم در اینجا میدهید، اگه یکی را اختیار کنید دون دیگری. یا به عبارت دیگر مکلف خلاصه اضطرار پیدا کرده است که یکی از دو طرف را از اون ورم در حالا اونی که بیان کردیم از جانب حکم بود و اقتضاء حکم بود به لحاظ علم اجمالی، حالا میام از این طرف به اعتبار مقام امتثال میگیم، چون از شرایط قدرت تکلیف امتثال تکلیف قدرت مکلف است بر امتثال. مکلف قدرت بر جمع بین هما ندارد به مقتضای علم اجمالی، پس بنابراین اون مقداری که مقدور او نیست باید رفعیت کرد، ولی اون مقداری که مقدور هست چرا او ساقط بشود؟ المیسور و لا یسقط و بالمعسور، گرچه خلاصه در خود اینم هستیم، ولی که مفاد اون رو در اینجا میتوانیم عقلا بپذیریم. و با اضطرار به احد الاطراف به عینه در بحث علم اجمالی گفته شده است که قائل به توسط در تنجیز باید بشویم حسب رأی صاحب کفایه، و در اینجا متمات قائل به توسط در تنجیز میشویم، یعنی اون مرتبه عالیه منجزیت که جمع بین جمعی اطراف را اقتضا دارد، در اینجا چون مکلف امکان نداره و قدرت ندارد و تمکن ندارد اون رو قائل نیستیم، اما مرتبه دانیه پس از او را باید ملتزم بشویم چون هیچ محظوری ندارد. این بیانیست که برای قول دوم به تقریب اولی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است آمده است. حالا باید ببینیم این تقریب قابل قبول هست یا نه. چندین اشکال بر این تقریب شده. اولا اصل این که التزام واجب باشد، روی خود این ما بحث داریم. در مسئله وجوب موافقت التزامیه در مقابل وجوب موافقت عملیه، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرماید دو جهت از بحث هست. یک جهت متناسب با مباحث قطع است و یک جهت مربوط به مباحث شک و مجاری اصول هست که محل بحث ماست. اون جهتی که مناسب با مباحث قطع است این است که آیا تکلیف معلوم دو مرحله برای اون تکلیف معلوم وجود دارد به حسب اطاعت و معصیت، یا دو مرحله وجود ندارد، یک مرحله مقام عمل و یک مرحله مقام التزام قلبی. یک بحثیه که در اونجا باید بحث بشود که هر حکمی در حقیقت اگر مکلف در مقام اطاعت است، باید دو مرحله از اطاعت را داشته باشد، یک التزام قلبی، دوم موافقت عملی. یا اگر در مقام معصیت است، در حقیقت دو تا معصیت متصور است، یک معصیت در مقام التزام که مثلا اصلا ملتزم به حکم نشده است، و اخرى در مقام عمل که تفکیک بینهما ممکن است، مثلا یکی ملتزم به حکم شده است ولی عملا مخالفت کرده است، در قبال اونی که هم التزاما مخالفت کرده است هم عملا. کما اینکه در مرتبه اطاعت هم همین معنا و تفکیک متصور است، تارت این است که هم موافقت التزامیه می کند و هم موافقت عملیه، و اخرى این است که التزاما موافقت دارد اما عملا موافقت ندارد، یعنی التزام به حکم پیدا کرده است اما عمل نکرده است به اون حکم، اعتقاد دارد که واجب است اما عمل نکرده. این بحث می‌فرماید در باب قطع است و مفصلا مرحوم شیخ رضوان الله بحث فرمودند که گذشت، حالا اگر خاطر شریف شما نباشد دوباره مراجعه بفرمایید. یک بحث دومی در اینجا هست که آیا موافقت التزامیه واجب و مخالفت التزامیه حرام، چون مکرر گفتیم که بین این دوتا تلازم نیست. تارتن گفته میشد آقا هم موافقت التزامیه واجب است و هم مخالفت التزامیه حرام. اگر موافقت التزامیه واجب باشد و مخالفت التزامیه حرام باشد، در این چنین فرضی شما براءت نمیتوانی جاری کنید یا اصالت الاباحه نمیتوانی جاری کنید. چرا؟ چون جریان اصالت الاباحه یا براءت با موافقت التزامیه منافی است. شما از یک طرف معتقد شدین به وجوب و از طرف کار نداریم به اینکه اینا در دو مرحله هستند، ولی نمیتونه وقتی شما میگید آقا واجب است، دیگه گفتن این که این مباحث معنا ندارد. عقد قلب شما یا به وجود تعلق میگیرد یا به اباحه. اگر واجب است دیگه براءت از وجوب معنا ندارد. شما هم بگید آقا واجب است، هم بگید که ما براءت از وجوب داریم. اگر براءت از وجوب است یعنی شما ملتزم شدید به عدم وجوب. اگر ملتزمید به وجوب دیگه معنا ندارد براءت از وجوب. لذا این بحث که آیا موافقت التزامیه واجب و مخالفت التزامیه حرام، این بحث متناسب است با مباحث مجاری و اصول، چون در اینجاست که ما بحث میکنیم که آیا در ظرف شک در وجوب شی میشود مثلا براءت جاری کرد یا خیر، و میشود ملتزم به اباحه شد یا خیر. اینجا جای این بحث است که آیا اجراء براءت یا اجراء اصالت الاباحه در موارد شک منافاتی با مسئله وجوب موافقت التزامیه دارد یا ندارد. خب این مطلب که حالا روشن شد، میام در مورد بحث ما که آیا در مورد بحث این که آمدن اثبات کردن لزوم اختیار احد الطرفین محظور را از باب وجوب موافقت التزامیه، چون تمام حرف این شد دیگه، تقریب اولی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این قول دوم بیان کردن، حاصلش اینه که ما یک کبرایی را باید مسلم بدانیم در اینجا به نام وجوب موافقت التزامیه. بعد بیاییم در ما نحنفی صغرایی که عبارت است از محظورین، این را هم بیاییم در اینجا به عنوان صغرای قیاس قرار بدیم. بعد بگیم آقا ما که علم داریم به اینکه یکی از وجوب یا حرمت در اینجا ثابت است به مقتضای علم اجمالی که حسب الفرض داریم، از اون طرفم موافقت التزامیه واجب است، جمع بین هما به خاطر محظور عدم تمکن ساقط، اما محظور به مقدار اندازه رفع او باید رفعیت کرد، نه اینکه کلا و رأسا ساقط بشود از اعتبار. خب بنابراین ما رفعیت میکنیم از موافقت قطعیه، اما موافقت التزامیه به مقدار موافقت احتمالیش چرا ساقط باشد؟ موافقت التزامیه قطعا ممکن نیست، اما موافقت التزامیه به مقدار احتمال که اخذ به احد الطرفین باشد، این چرا ساقط باشد؟ این حالا محل بحث است بر اساس مرحله دوم از بحث وجوب موافقت التزامیه و یا حرمت مخالفت التزامیه. مقدمت، گرچه این مطلب روشن شده است ولی این رو باید عرض بکنیم، و اون اینه که همون گونه که الان گفته شد، ما موافقت التزامیه به ماهی موافقتون التزامیه که متناسب با مباحث قطع است محل بحث ما نیست. ما موافقت التزامیه ای را کار داریم که میخواییم به عنوان مقدمه عمل قرار بدیم، این محل بحث ماست. پس بنابراین بعضی ها که آمدن در اینجا در مقام اشکال بر این تقریب اول، این چنین آمدن گفتن آقا کی گفته اصلا موافقت التزامیه واجب است؟ حالا قطعا یا احتمالا کار به اون نداریم، اصلا اساسا موافقت التزامیه واجب نیست. مرحوم عاشق میفرماید این جواب جوابی است که مناسب با بحث اول است، نه با بحثی که در محل فعلی ماست. یعنی بله، اگه شما نظر به مبحث وجوب موافقت التزامیه به لحاظ مباحث قطع دارید در مقام طاعت، که بگیم دو تا مرحله از طاعت لازم است، یک مرحله التزام، دوم مقام عمل، این کلام شما با اونجا مناسب است، نه با محل بحث این که آیا در مقام موارد شک و جریان اصول، آیا جریان اصل با موافقت التزامیه تنافی دارد یا ندارد، این رو میخواد بیان بکند. این کلام شما و چنین جوابی مناسبه با مرحله اول از بحث است که مربوط به مباحث قطع است، نه با مرحله دوم از بحث که مربوط است به باب مجاری اصول، از جمله ما نحنفی که میخواییم اصالت الاباحه جاری کنیم، و یا اینکه مثلا بگیم یکی از دو طرف را که اصالت تخییر هست، با اینکه ما میدانیم حکم واقعی اینجا تخییر نیست، حکم واقعی تعیین است، یا وجوب بالخصوص یا حرمت بخصوص ها، اما این که مخیر بین اخذ احده ما باشیم، چنین چیزی به حسب واقعی نیست. ما به مقتضای مقام ظاهر و به لحاظ مقام شک که در اینجا در مورد دوران امر بین محظورین هست، میگیم آقا تخییر عقلی مثلا یا تخییر شرعی مثلا. پس تخییر در اینجا آیا با موافقت التزامیه‌ای که واجب هست تنافی دارد یا نه؟ کدوم موافقت التزامیه؟ اون موافقت التزامیه‌ای که به عنوان مقدمه عمل میخواد قرار بگیرد، نه موافقت التزامیه‌ای که متناسب با مباحث قطع است. پس این که بگیم آقا اصلا لزومی نیست یا التزام به واقع اجمالاً ممکن هست، چون علم ما علم اجمالی است، میگیم آقا التزامم باید به مقدار همون دائره علم باشد. اگر علم تفصیلی به حکم دارید، التزام تفصیلی لازم است. اگر علم اجمالی به حکم دارید، التزام اجمالی. این حرفا گفتنش در اینجا به درد نمیخورد. پس نه این حرف که گفتن آقا اصلا ما چیزی به نام موافقت التزامی نداریم در محل بحث ما جاری است، و نه اون حرفی که باز بعضی دیگر گفتن در مقام حفظ وجوب موافقت التزامیه، گفتن آقا ما موافقت التزامیه رو واجب میدانیم و در مانحنفی هم امکان دارد، برای خاطر اینکه شما بگید آقا من به همونی که به حسب واقع به عنوان حکم الله الواقعی است ملتزمم، همین مقدارم کافی است. این حرفم مربوط به محل بحث ما نیست، چون این دوتا جواب، گرچه اولی رد کرده است وجوب موافقت التزامیه را، دومی اثبات کرده و قبول کرده است وجوب موافقت التزامیه را، هیچ کدوم از این دوتا ربطی به محل بحث ما ندارن. اینا هر دو مربوط میشن به مبحث اول. کلام ما در این است که در حقیقت آیا مسئله التزام به حکم واقعی مانع از جریان اصالت تخییر در محل بحث، یا مانع از جریان اصالت الاباحه بنابر مبنای قول اول؟ قول اول این بود که میخواستن اباحه را اثبات کنن. آیا این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل در ظرف شک هست یا نه؟ اگه کلی بخوایم بحث کنیم اینطور باید بگیم، حالا نه در خصوص محل بحث ما، اساساً مسئله وجوب موافقت التزامیه به عنوان مانع از جریان اصل می باشد یا خیر؟ این باید اینچنین بحث بکنیم و کلام ما در اینجا هم در حقیقت حول این مطلب دور می زند. آیا چنین هست یا نه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.